بسم الله الرحمن الرحیم. بس در ادله قولی بود که ملکه را در عدالت شرط می‌دانست و جزء مقومات عدالت ملکه بود. سه دلیل تا به حال ملاحظه کردید و دلیل چهارم را ورود کردیم که روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود. قبل از اون که به بحث سندی بپردازیم و بحث سند را دنبال بکنیم، این نکته‌ای که الان جناب آقای پور اکبر هم بهش اشاره کردن، من یک اشاره‌ای داشته باشم. و اون نکته این است که فرق این دلیل چهارم با دلیل سوم چیست؟ دلیل سوم این بود که دلیل دوم چی بود؟ این بود که عدل و عادل در فضای شرعی یک مصطلح جدید پیدا کرده و حقیقت شرعیه منعقد شده در واژه عدل. این دلیل دوم بود. در این دلیل چهارم که به روایت عبدالله بن ابی یعفور تمسک شده، خب باز ما داریم میگیم که در شرع و در روایت عدالت به گونه‌ای تفسیر شده که در اون ملکه است. ممکنه کسی بگوید که عرض که این دلیل چهارم یکی از نمونه های همون حقیقت شرعیه است و بنابراین چیز جدایی نیست. چرا وقتی که میگیم حقیقت شرعیه پیدا کرده این واژه و معنای نوعی در لسان آیات و روایات متولد شده، این پخش تو همین آیات و روایات، یکیش هم این روایت عبدالله ابن یعفوره و خود این که روایت عبدالله ابن ابی یعفور داره نقل میکنه که امام تعریفشون از عدالت این بود، این یعنی در واقع امام داره میفرماد که ما اینجا حقیقت شرعیه داریم، مقصود ما اینه. این سوالیه که ممکنه اینجا مطرح بشه. پاسخی که میخوایم بدیم، نمیخوایم بگیم کاملا این چهارم از اون دوم جداست، اما در این حال یکی دو تفاوت رقیق یا دقیقی هم وجود داره که با توجه کرد. یکی این که در اون استدلال دوم میخواییم بگیم که حقیقت شرعیه به نحو وضع تعینی شکل گرفته، یعنی به تدریج، مثل این که کلمه صلات، کلمه جنت، معاد، ایمان، واجه هایی هستن که به تدریج و با تکثر استعمال مفهوم نوعی پیدا کردند به نحو تعینی. عدل مثل اینها به شکل تعینی معنا را پیدا کرده. در تعینی دیگه جای امام و شارع نیامده بگه من این مرادم از این لفظ اینه، نه، آرام آرام در معنای جدیدی استعمال میکنه، مفهوم جدید شکل میگیره. مثل که در صلات اینطوره، در بسیاری از واژگانی که در قرآن اینطوره، نیومده تعریف بکنه آیه یا روایت بگه من مقصودم از این است، یا این مراد از این واژه این معناست. اینجوری که نیست، در معنای جدید به کار رفته، 10 بار 20 بار تو منظومه ادبی اون آیات یا روایات مفهوم جدید استعمال شده و شکل گرفته. پس در اونجا تعینی مقصوده و در این در دلیل دوم حقیقت شرعیه شکل‌گیری مفهوم نو به شکل وضع تعینی است. اما در دلیل چهارم که روایت عبدالله بن ابی یعفور باشه، شبیه تعینی است، یعنی امام داره تعریف میکنه، میگه مقصود از اون اینه، حالا اگر بگیم دلالتش تمام بشه. این یک تفاوت. یعنی اگر وجه چهارم که روایت عبدالله ابن ابی عفور است دلالت بکند بر این که مفهوم شرعی عدالت این است به نحو حقیقی، اون وقت تفاوتش با اون وجه دوم این میشه، اون تعینیه این تعیینیست. و وجه دومی که اینجا میشه گفت در این تفاوت اینه که ممکنه کسی بگوید که این روایت عبدالله ابن ابی عفور میگه مراد از این عدالت اینه، اما این که به نحو حقیقت یا مجازه کار نداره، ممکنه مقصودش این باشه که به نحو مجازه. الزاماً وجه چهارم معناش نیست که حقیقت شرعی است، گرچه ارجح حقیقت اون احتمال اوله، ولی احتمال هم داره که نه به نحو مجاز بگه که اون وقت دیگه با وجه دوم کاملا تفاوت داره. بنابراین در پاسخ به این که تفاوت این دلالت روایت عبدالله ابن ابی عفور با اون وجه دوم و دلیل دوم که میگفت حقیقت شرعیه در عدالت منعقد شده، این است که اگر روایت عبدالله ابن عفور، یعنی روایت عبدالله ابن عفور دو احتمال داره. یک احتمال اینه که میخواد بگه معنای حقیقیش در فضای شرع اینه. احتمال دوم اینه که نمیگه معنای حقیقیش اینه، میگه مستعمل و فیش اینه، کار به حقیقت و مجاز نداره یا حتی به نحو مجاز. اگر اون احتمال اول باشه، تفاوتش با اون دلیل دوم این است که اون تعینی میگه، این تعینی میگه. اگر هم احتمال دومو در روایت عبدالله ابن ابی عفور بپذیریم که فقط داره مستعمل و فیه رو میگه ولو به نحو المجاز، که خب با اون دلیل دوم فاصلش خیلی بیشتر میشه. این یک نکته ای که حالا الان ایشون مطرح کردن و تفاوتش اینه دیگه. در اینی که خب اگر این روایت عبدالله ابن ابی عفور دلالت بر شکلگیری معنای جدید شرعی بکنه، رابطهش به اون دلیل دوم البته رابطه نزدیکیه، میشدن به یه معنای عام اینا رو در یک چیز قرار داد، ولی این تفاوت اینجا وجود داره. خب عرض شد که روایت عبدالله ابن ابی عفور که دیروز آدرس اون رو دادیم و بخش از اون قرائت شد از کتاب شهادات باب 42 حدیث اول، 41 حدیث اول، باب بله 41 حدیث اول. این روایت چهارمین دلیل برای قول به ملک است. عرض شد که این روایت دو سند داره، یک سند در من لا یحضر و مربوط به مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه است و یک سند هم در تهذیب و مربوط به مرحوم شیخ هست. این دو سند را بایستی بررسی بکنیم و ببینیم که قابل تصحیح هست یا نیست. اختلافات جدی در این دو سند وجود داره، در حدی که بعضی از بزرگان مثل آقای خویونها تعبیر به از این تعبیر به صحیح و موثقه ندارن، بلکه هم و حتی معتبره هم ندارن، میگن روایته و سند رو نمیپذیرن. سند هیچ یک از این دو سند از منظر مرحوم آقای خویی مورد قبول و پذیرش قرار نگرفته، در صورتی که کسانی در نقطه مقابل اون را معتبره و موثقه میدانن، مثلا مرحوم آقای بروجردی طبق نقل هایی که شده. حالا ما اینجا هم خواهش میکنیم از آقای پور اکبر و دوستانی که زحمت میکشن گاهی این مقالات و منابع پیدا میکنن، هر یک از آقایون که علاقه مندن نمیدونم عنوانی چیزی ازشون بگیرید، از این شبکه ها براشون بفرستید. حالا یه معونه داره، ولی هر کس علاقه داره چون این منابعی رو پیدا میکنن. الان در همین بحث و در بحث بعدی مقالات و چیزهای خوبی پیدا میکنن، حالا برای من که خیلی کمکه در جاهایی، شاید برای دوستانم، یعنی شاید نه قطعا برای دوستانم مفیده. حالا اگر علاقه دارید دوستان تنظیم میکنن که اینایی که برای من میاد برای شما هم بیاد، که یه خورده حالا کارتون رو سبک میکنه، گرچه حالا این کار از یه نظرم خیلی درست نیست. بعضی از اساتید ما آدرس روایت رو تو وسائل اینا نمیدادن با عنایت، روایت عبدالله بن جعفر میریختن سرشون کجا، میگو برید پیدا کنید، من اگه بگم که نمیرید آشنا بشید برای بعد. حالا در این حال دوستان زحمت میکشند و از باب این که ما حالا گاهی وقت نداریم یا تنبل هستیم آقایون کمک میدن، بد نیست اگر علاقه دارید اینا براتون ارسال بکنن، مناسبه. ارزم این بود که این روایت عبدالله ابن ابی یعفور با این که در من لا یحضر و تهذیب آمده، دو تا سند داره، خیلی هم بهش تمسک کردن، اما این روایت برخی آن را معتبر نمیدانند مثل آقای خویی و اینو خیلی راحت کنار میگذارند، و برخی هم مثل آقای بروجیدی و کسانی مثل شیخ انصاری و امثال اینها روایت را پذیرفتند و سندها را حالا یا هر دو یا لااقل یکی از این اسناد را پذیرفتند. اما حالا دو سند را باید مستقلن هر کدام بحث بکنیم و ببینیم که مواضع اشکال و مناقشه در آنها چیست. اما سند اول که سند مرحوم صدوق هست، همونطور که دیروز هم احتمالاً خواندیم، از جهاتی محل بحث قرار گرفته که عمدتاً مربوط به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی است. حالا یک بار دیگه سند را، سند اول که سند مرحوم صدوق است، میخونم. مرحوم صدوق این روایت را که در من لا یحضر نقل کردن اینجوری نقل میکنن که به سند ان عبدالله ابن ابی یعفور، یعنی به سندی که من به عبدالله ابن ابی یعفور دارم. بعد سند صدوق به عبدالله ابن ابی یعفور که در وقت نقل ذکر نشده، در مشیخه بهش اشاره شده. در اونجا در مشیخه و پایان کتاب که اسنادی را که حذف کرده در این روایات نقل میکنن اینجوری دارن: ما کان فیه ان عبدالله ابن ابی یعفور فقد رویته با این سند. هر جا که من از عبدالله ابن ابی یعفور نقل کردم، سندی که میان من صدوق و عبدالله ابن ابی یعفور یا کتاب او وجود داره، اینا هستن. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی، این همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی است. ان ابیه، یعنی محمد ابی عبدالله برقی یا محمد ابن خالد برقی، ان محمد ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان ان عبدالله ابن ابی یعفور. این زنجیره سند مرحوم صدوق به عبدالله ابن ابی یعفور که تو نقل روایت در متن، در متن صدوق نیست، در مشیخه میگه مقصود اینه. این 5-6 نفر زنجیره سند ایشون هستن به عبدالله ابن ابی یعفور. کیا هستن؟ احمد ابن محمد ابن یحیی، دو ان سعد ابن عبدالله اشعری، سه ان احمد ابن ابی عبدالله برقی، چهار ان ابی یعنی محمد ابن خالد برقی، پنجم محمد ابن ابی عمیر و ششم حماد ابن عثمان، میرسه به عبدالله ابن ابی یعفور که هفتمین نفری است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه. این هفت نفری که واسطه بین صدوق و امام هستند. خب در این سند که هفت نفر قرار دارن، پنج نفرشون هیچ تردیدی در بابشون نیست که اون پنج نفر در واقع سعد ابن عبدالله اشعری است، از شبد که احمد ابن ابی عبدالله برقی است، محمد ابن ابی عمیر، حماد ابن عثمان، عبدالله ابن ابی یعفور. این پنج نفر توثیق خاص دارند و برخی هم مثل محمد ابن ابی عمیره که خب روشن شخصیتش. دو تایی از اینها محل بحثه. یکی احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی است و یکی هم اون محمد ابن خالد برقی است که هر دو اینا از رباطی هستند که در قم بودند و رفت آمد قم داشتند یا در قم مستقر بودند در اون عصر. و حالا اون محمد ابن خالد برقی که بحث صحبت میکنیم همونی است که از قم اخراج شد توسط بگید احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی که از بزرگان قوم بود، زعامت داشت اینجا، خیلی شخصیت بزرگ چیزی بود، یه عده‌ای رو از قوم بیرون کرد از روات به خاطر اینکه میگفت اینا از ضعفا نقل میکنند و اینها، بیرونشون کرد که یکی هم محمد بن خالد برقیه و بعد البته اسخایی کرد و برش گردون دیگه. حالا اینا همیشه بوده دیگه، بیرونش کرد و بعدم با اسخایی برش گردون و که اون حالا باید بعد بحث بکنیم. احمد ابن محمد ابن یحیی هم که اولین فرد در این سلسله سنده که مستقیم صدوق داره از اون نقل میکنه، اونم خودش و پدرش اینا موصوفن و منصوبن به قم، قمی گفته میشه. هم احمد ابن محمد هم محمد ابن یحیی عطار قمی، هر دو موصوف به قمی و منصوب به قم هستن. خب اینجا پسر در سند قرار گرفته دیگه، پدر نیست، چون خیلی جا احمد ابن محمد ابن یحیی عطار قمی از پدرشون محمد ابن یحیی عطار قمی نقل میکنه، ولی اینجا نه، سعد ابن عبدالله نقل کرده و در ابتدای این سند قرار گرفته. حالا اولین بحث ما در سند اول یعنی سند صدوق راجع به این احمد ابن محمد ابن یحیی عطار قمی است که محل کلامه، که حالا اگر بتونید الان پیدا بکنید که تعداد روایاتی هم که این احمد ابن محمد ابن یحیی درش قرار گرفته اونم زیاده، حالا اگر بتونید بفرمایید بد نیست. الان خب مشکل این احمد ابن محمد ابن یحیی عطار قمی اینه که توثیق خاص ندارد، علی رغم این که فرد شناخته شده ایست و صدوق ازش نقل میکنه، نمیدونم بزرگان دیگری از روات ازش نقل کردن، بنابر بعضی از دیدگاه ها مرحوم نجاشی از اون نقل کرده، روایاتش هم نسبتاً زیاده، یعنی اون روایاتی که نام احمد ابن یحیی عطار قمی در اون قرار داره کم نیست. خانوادهش هم خانواده معتبری بوده، پدرش محمد بن یحیی عطار قمی، حالا فکر کنم مثلا بحث هزار و اینها پدرش باشه، روایاتی است که او در سندش قرار داره. عرض شد که یعنی همین پدر هم پسر هر دو جزء افراد شهیر و نامآورند. البته پدر توثیق داره، محمد بن یحیی عطار قمی توثیق خاص داره، اما این فرزندی که اینجا جزء سند قرار گرفته و اولین کسی است که صدوق از اون نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی، این توثیق خاص نداره. یعنی کسی الان بره فهرست شیخ و نجاشی و رجال شیخ و رجال کشی که حالا عمده این چهار منبع اولیه هست و بعضی منابع دیگری هم که وجود داره، تو این منابع دست اول توثیق خاصی از ایشون دیده نمیشه، گرچه در منابع متأخر مثل علامه و شهیدی اونا چرا، اونا رو بعد عرض میکنیم که مال چند قرن بعدن، اما در اون منابع قرن اول که حالا 4 تا 6 تا گفته میشه، ولی عمده این 4 تا است که دو تاش مربوط شیخه، رجال شیخ 1 و فهرست شیخ 2، 3 هم رجال رجال نجاشی و 4 هم کشی، که اون کشی هم باز اونی که الان ما داریم از طریق شیخ به دستمون رسیده، یعنی در واقع 3 تا از منابع اصلی رجالی ما از طریق شیخه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، یکم مربوط نجاشی، تو اینا توثیقی نداره، البته تضعیف هم نداره، اگر تضعیف داشت که خب دیگه اصلا بحث نمی کردیم، تضعیف هم نداره ولی توثیق هم نداره. اینجاست که سخن از این به میان آمده که راهی وجود داره که ما توثیق عامی یا قرائن خاصی پیدا بکنیم برای اینکه این آقا قابل اعتماد و ثقه است یا نه. هفشتا وجه ذکر شده برای اینکه این آقایی که توثیق خاص نداره با این قرائن و شواهد میشود او را موثق به شمار آورد، که این هفشتا توثیق را وجه و قرینه را باید مرور بکنیم. حالا اینکه مرور این بحثم را یک کمی با تفصیل باز میکنیم، علتش اینه که احمد بن محمد یحیی عطار قمی روایت زیاد داره، در سلسله اسناد زیادی واقع شده و ارزش این داره که تعیین تکلیف بشه و وضعش مشخص بشه. مرحوم آقای خویی هم در احمد بن محمد یحیی عطار قمی رو بحث کردن، دیگران هم اونجا بحث کردن، یه مواردی هم پراکنده یا متفرق از کلمات دیگران از مرحوم آقای بروجردی و حضرت آقای شبری زنجانی اونها هم وجود داره که حالا دوستانم اینجا کمک دادن اینا رو جمع کردن. من مجموعه اینها رو یک مرور سریعی میکنم، مجموعه قرائن و شواهدی که به استدلال شده برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی. یک، بله بفرمایید. این دو نفره، بله، صد و اندی روایت وجود دارد که آقای احمد ابن محمد ابن یحیای عطار در سند اونها قرار گرفته، 111 تا در وسائل، حالا ممکنه غیر از اونم باشه و حتما یک کم و بیش هست، حداقل 20 تا دیگه در غیر وسائل هم باید باشه حداقل، که 70% حدود 70% از پدرش نقل کرده و بقیهش هم عمدتاً از سعد ابن عبدالله، که این روایت اینجا از نوع دومه، از سعد ابن عبدالله اشعری قمی نقل کرده. بهش میارزه که این بحث رو انجام داده، یعنی 5 تا 10 تا 15 تا اینجوری نیست، 100 خورده ای روایته، حالا ممکنه همه جا این بحث اثر نگذاره، سند دیگری داشته باشه، چیزی از این قبیل هم هست که حالا اونا جای خودش اهمیت داره، ولی فی حد نفسه عدد یک عددی است که بحث جدی را میطلبه. حالا این وجوهی که اقامه شده ایناست، یکی این که عرض شود که احمد ابن محمد محمد ابن یحیای عطار قمی از مشایخ صدوق و طلعکبری و احتمالا مرحوم نجاشی است، از مشایخ این هاست. حالا مشایخ که اینجا میگیم صرف شاگردی و استادی مطلق هم نیست، گرچه اونها هم کم و بیش مثلا بوده، بلکه مقصود شیخ الاجازه بودنه. شیخ الاجازه اینه که یه شیخ الروایه داریم، یه شیخ الاجازه داریم. شیخ الروایه اینه که حدیثی نقل کرده، منم از او شنیدم، این آقایی که احادیثی نقل کرده، کسی هم داره از او این احادیث را میشنوه و بعد نقل میکنه، این شیخ الروایه است، یعنی استادی بوده که حدیث گفته، او هم شنیده، نه او هم رفته پخشش کرده. شیخ الاجازه یه چیز بالاتری است، یعنی اینکه اون شیخ اجازه داده که شما این کتاب را نقل بکن یا این حدیث را نقل بکن، یعنی با یه عنایتی در واقع نقطه اتکای این شاگرد شده، که اجازات روایی و اینها ما تا الان هم داریم، یعنی علارغم این که مثلا وسائل اصول کافی اینها کتب مشهوره، غیر از اون همچنان سلسله استادی و شاگردی و اجازه روایتش هم وجود داره. آقای نجفی رحمت الله علیه به خیلی ها اجازه داده، از استادش اجازه گرفته. این شیخ اجازه معناش اینه که مثلا این کتاب را یا این مجموعه روایات را من با عنایت، با این دقت به تو میسپارم و به تو هم اجازه میدم که این را منتقل بکنی. این یک معونه بیشتری داره از صرف این که حالا نشسته اونجا داره حدیثی نقل میکنه، کسی هم ازش میشنود و نقل میکنه. نه، با یه رابطه خاص استادی و شاگردی میگه این کتاب من از اساتیدم اینجوری با این سلسله سند و با این شکل نقل میکنم و همین را به تو میسپارم و تو هم میتوانی این را به دیگری بسپاری. این عرض شود که وجه اوله که گفته شده که احمد ابن محمد ابن یحیای عطار از مشایخ صدوق و احیانا حتی نجاشی و امثال این هاست. این یک وجه که کبرای اون هم این می شود که شیخ اجازه کسانی مثل صدوق و نجاشی و امثال این ها معتبرند، برای اینکه خود صدوق و شیخ و نجاشی و اینا شخصیت هایی هستن که اگر دارن به استاد معینی مراجعه میکنن و استاد به طور خاص داره به اونها اجازه میده، این استاد معلوم میشه مورد اعتماد این صدوق و بزرگانی از این قبیله. اصلا اینکه کسی بره اجازه بگیره از دیگری، این معناش اینه که من برای او یه بهایی قائلم، ارزشی قائلم و به نحوی داره به دلالت التزامی و ضمنی توثیق میکنه او را، به نحوی داره اون رو توثیق میکنه. این عرض شود که وجه اول در اینجا. این وجه اول خب آقای خویی اونها جواب دادن، جواب کبروی دادن و اون که اصلا این کبرا رو ما قبول نداریم. صرف این که کسی شیخ الاجازه کسی بشه معناش این نیست که توثیق داره میکنه او را. و آقای خویی حالا اونجا فرمودن یا نه تو مقدمات چی، حالا یادم نیست که ایشون این هم فرمودن نفرمودن، ولی قاعدتا فرمودن که این شیخ الاجازه ما تو اهل سنت هم داریم، تو آدم های مختلف داریم که یک کسی میرفته پیش او، بعدم او اجازه نقل کتابی روایتی چیزی صادر میکرده براش. صرف این که شاگردی و استادی و نقل، اجازه نقل و نقل حدیث یا کتاب و امثال اینها نمیتواند دلالت بر توثیق اون شیخ از توسط شیخ مجیز، توسط مستجیز که شاگرد باشه به شمار بیاد. و صدوق، نجاشی، دیگران ممکنه از یه مشایخی اجازاتی داشته باشن که اصلا مذهبشون متفاوته یا اصلا قبول ندارن. این اشکال کبروی است که اصلا صرف شیخ الاجازه بزرگی بودن حاوی و حاکی از توثیق اون شیخ نیست و حکایت از توثیق نمی کنه. زمینی که حالا آقای خویی اینجا راجع به این که شیخ نجاشی هم هست یا نیست تردیدی دارن که من رو این خیلی حالا کار نکردم که ببینم کدامش درسته، ولی اصل کبروی این مسئله محل خدش قرار گرفته. به لحاظ صغروی این که شیخ صدوقه این بحثی نیست، ظاهرن که صدوق از اون نقل میکنه و اجازاتی داده، ظاهرن رو این چی نیست. این یک بحثه که حالا رو بحث شیخ الاجازه بودن، آیا دلیل با استاد یکی بودن دلیل بر توثیق هست نیست، محل بحث و کلامه و فعلا ما ازش میگذریم، ازش میگذریم به این معنا که ما مجموعه این وجوه را فکر میکنیم وقتی کنار هم قرار بدی در اینجا اثر میذاره ولو تنهایی اثر نذاره، ولی به صرف این اگر باشه شاید فرمایش آقای خویی درست باشه. صرف شیخ الاجازه بودن یا استادی و شاگردی اونها معلوم نیست که توثیق درست بکنه. یعنی اگه یه جایی ما باشیم و همین یک علامت بعیده با این بشه اعتماد درست بشه و توثیق درست بشه.
شیخ امثال محمد بن خالد
سختگیر بوده، نه برعکس، یعنی سهلگیر بوده. بله ارزش نداره، اگه کسی سختگیر بوده ارزش داره. چرا اینم
خود مرحوم صدر آخری هم مثلا فرزن کنان روایت رو از این ناسه این هم کرده خودش هم گفتیم مثلا، ولی اون جا روایت روایتی در مورد مثلا فضایل اخری
بله اونم
این که تغییر اومده که بگه مقدمش که فرمانت این هم خب این به صحته یا به مزمینه قاعدتا این روایت به قرار استفاده بشه اگر
مثلا
این شخص داره
اجازه میگیره
برای
نهرش، یک احتمالی بهشون داره. من عرضم اینه که اگر فقط همین یک علامت در این راوی باشه اطمینان و اعتمادش سخته. البته اون نکته ایشون نکته درستیه که ممکنه کسی بگه که شیخ الاجازه مطلقا قبول نیست، در نقطه مقابل ممکنه کسی بگه مطلقا علامت توثیقه، و ممکنه کسی نظر تفصیل بده بگه که باید ببینیم این شیخ الاجازه کیه و کی داره ازش نقل میکنه، و اگر یه آدم سهلگیری در نقل و اجازه اونها بوده دلالت نداره، ولی آدم سختگیر بوده دلالت داره، و مثلا مرحوم صدوق هم سختگیری داشته. ولی معذالک این که به صرف این بشه با همین یک علامت یک فرد رو معتبر کرد یه مقداری دشواره، بی خالی از ترجیح نیستا.
اینجا گوه اون علمی که داره مثلا این داره نعوش میکنه به نبی مثل اصول خودش هم دست میبرد بوده، خب یعنی یه زمانی هست مثلا روایت دست نمیتونه ببره، خب اینجا هاجا در نتیجه زمانی که خود این داره میگه قبولش میکنه، اونی که استادش بوده اجازه به این داده اونو قبول نکنه.
شما همین الان آدم کسایی سراغ داره خودش رو قبول داره ولی استادش رو قبول نداره.
نه چی نداره؟ فرق داره. نگاه مثلا داره میگه اصوله قابل دسترازی،
نه روایته، روایت نقل کرده، رفته پای استادی نشسته حرفاشو شنیده و نقل کرده.
نه اجازه از جانب اون
اومده این سوال روایت چه نه نمیشه خیلی اینو چی کردن. حتی بالاتر از این که صرف شاگردی استادی بوده شیخ الاجازه هم باشه، میگیم به صرف این منم تا حد زیادی با آقای خویی همراه هستم، گرچه اینو مرجح میدونم و بعد خواهیم گفت که اینا اگه کنار هم قرار بگیره 5-6 تا مرجح آدمو معتبر میکنه، الان راجع به ایشون هم همینو میگیم، ولی به تنهایی نه به نظر میاد که
مثلا اگه شیخ مشایخ مثلا 5-6 تا اساتید باشه این بودم اون زون رو بیشتر
میگه. طبعا داره، طبعا میگه مطلقه
که مطلقه
نمیدونم، ولی بالاخره به عنوان دلیل مستقل آورده آقای خویی و دیگران هم آوردن، یعنی اونایی که دلیل میاره به عنوان دلیل مستقل قاعدش اینه که یعنی همینجوری قبول داره. بله عرض شود که این یک مسئله. نکته دومی که و دلیل دوم، یعنی شاهد و دلیل دومی که میشه اینجا آورد، اون عرض شود که وجه اول رو یه مقدار وزنش رو میبره بالاتر و تقویت میکنه، ترزی صدوقه. در همین سند در من لا یحضر وقتی که صدوق میگه ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی، همونجا میگه رضی الله عنه. این ترضی و طلب رضوان خدا برای شخص گفته شده که این نشانه اینه که من به او اعتماد دارم. این رضی الله به سادگی گفته نمیشه، و این حکایت از این داره که نه این شیخ شیخی است که و استاد به استادی است که مورد اعتماد و وثوقش بوده و طلب ترحم و ترضی کرده برای او. و در مورد احمد بن محمد بن یحیام در همین جا از جاهایی است که میبینیم که صدوق فرموده رضی الله عنه، و این ترضی هم ممکنه بگیم نشانه وثوق و اعتماده. این هم وجه دومه که حالا در لحاظ مصداقی و صغربیش ظاهراً این نسخهی که الان داریم نسخه درستیه، یعنی که رضی الله عنه داره، ظاهراً اختلاف نسخهی نیست که بگیم یه جا داره یه جا نداره، ظاهراً این ثابته که شیخ که صدوق رضوان الله تعالی علی در مورد ایشون میگه رضی الله عنه و این نشانه است. اینم حالا باز آقای خویی اونا اینو قبول ندارن، میگن صرف ترزی و ترحم و اینها دلیل بر این نیست که این ثقه است و از همه جهات مورد قبوله. ثقه بودنم دلیل نمیشه، به خصوص با توجه به این، یعنی با توجه به دو نکته. یکی این که به طور کلی اصلا ترزی میتونه برای آدمی هم که مشکوکه بیاد ترزی بکنه، این یک وجهشه که حالا این شاید قابل جواب باشه. ولی وجه دیگری که میگه این ترزی دال بر توثیق نیست، اینی که توثیق فقط بحث خوبی و بدی شخص فرد نیست، بلکه وثوق یه دو پایه داره. یکی اینی که این آدم دروغ نمیگه، دو صادق است، و دو اینکه آدمی است که دارای ثبت و ضبط، خبطی در نقل و اینها نداره. دو تا پایه داره. رضیه میگه که این آدم خوبیه، اما اینکه رضیه میگه که این آدم خبط نداره، اشتباه نمیکنه، ضبط درست داره، این دیگه از رضیه در نمیاد. اگر توجه بکنیم که وثوق دو تا رکن داره، یکیش اون بحث های عمد و اختیار و کذب و صدقه، ولی که با این ممکنه بگیم ترزی میگه این آدم صادق است و کاراش درسته بوده، ممکنه اینو بپذیریم. اما یه رکن دیگه ای داره که این آدم اهل ضبط و ثبت درسته، این نه، رضیه ممکنه آدم برای کسی که احیانا اشتباهی هم تو کارش بوده، توی یه خطایی در این نوع نقلاش وجود داره، براش ترزی بکنه. ولذا با این نکته نمیشود صرف ترزی حتی شخصیت بزرگی مثل مرحوم صدوق نشانه توثیق باشه و اونو بپذیریم. این هم اشکالیست که حالا قاعدتان آقای خویی اینجوری مثلا جواب میدن و میگن ترزی هم از بزرگان دلیل بر متردعن نیست. نه، ما اول عرض کردیم که شما یه لحظه اولی که وارد شدیم گفتیم این آقای احمد ابن یحیی یا هیچ تضعیفی نداره. خب حالا صبر کنید، حالا شما هر که تضعیف نشده میگه توثیقه. خب حالا شیخ اجازه گفتیم به تنهایی دلالت نمیکنه، ترزی هم به تنهایی باشه دلالت نمیکنه. صلی الله علی محمد.